به نام خدا. سلام، این اپیزود اول پادکست حکمرانی در عمل است، جایی که من میلاد حقیقی به همراه تیمی از اندیشکده حکمرانی شریف هر بار یک موضوع رو در حوزه حکمرانی یا سیاست‌گذاری با یک کارشناس خبره مطرح می‌کنیم. در بعضی از اپیزودهای این پادکست هم فعالیت‌های اندیشکده حکمرانی شریف رو مطرح می‌کنیم و تقاضای تبادل نظر و جمع‌سواری مسائل رو عنوان می‌کنیم. مهمان اولین اپیزود این پادکست دکتر حمزه امیری، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف و دانش آموخته دکتری علوم شناختی و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت رسانه هستند و تصمیم داریم در این اپیزود در رابطه با مأموریت‌ها و فعالیت‌های این اندیشکده با ایشون تبادل نظر کنیم. آقای دکتر، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. اجازه بدید با این سوال شروع کنم از خدمتتون که در حقیقت کارکرد اندیشکده ها در کشور ما به چه صورت تبیین میشه؟
سلام، وقت شما بخیر، ممنونم از برنامه‌تون. ببینین، اندیشکده ها در نظام سیاست گذاری یک کشور نقش واسط رو ایفا میکنن بین نهاد علم و دانش و نهاد قدرت. در واقع اگه بخوایم در یک جمله فلسفه وجودی اندیشکده ها رو معرفی بکنیم، میتونیم بگیم پلی هستن بین آنچه در دانشگاه ها و عرصه تولید علم و دانش اتفاق میفته و آنچه که باید در عرصه قدرت و در واقع حیطه حکمرانی و حل مسائل جامعه حاکمیت باش درگیر هست. بنابراین اندیشکده ها یک موجودیت واسطی هستند بین این دو حوزه. این کارکرد اصلی اندیشکده هاست
که آیا در کشور ما هم در حقیقت این کارکرد رو به نحو احسن پیاده میشه؟
ببینید، نظام اندیشه ورزی یا اکوسیستم اندیشکده ای توی کشور ما خب خیلی نوپاست، اگرچه ما در واقع امواجی از ظهور و بروز اندیشکده ها رو حتی پیش از انقلاب هم داشتیم، ولی آنچه که به معنای کاملش میتوان به اون نظام اندیشه ورزی یا اکوسیستم اندیشکده ای اطلاق کرد هنوز خیلی فاصله داریم با اون وضعیت، ولی خب حرکت رو به جلو و اگرچه یه مقداری سخته، ولی در واقع پیشرفتای خیلی خوبی حاصل شده، الان خیلی بهتر از چند سال قبل.
آقای دکتر، شما مدیر اندیشکده ای هستید به نام اندیشکده حکمرانی شریف. با این سوال شروع میکنم که در حقیقت چه خلایی ما در کشورم داشتیم تو حوزه حکمرانی و سیاست گذاری که لازم دونستیم که همچین اندیشکده‌ای به وجود بیاد تو کشور، و در حقیقت میخواد پاسخ کدام از مسائل ما رو تو حوزه حکمرانی اندیشکده‌ای بده؟
ببینین، همونجوری که در سوال قبل اشاره کردم، توی کشور ما هم بالاخره در واقع مسائل حاکمیتی و مسائل سیاستی وجود دارن. اگر اینا رو به رسمیت بشناسیم و دنبال راه حلشون باشیم، خب قاعدتاً باید به دنبال دانش و فناوری حکمرانی هم بریم. در این زمینه دانشگاه ها کارایی میکنن، فعالیت هایی میکنن تو رشته های مدیریت، رشته های سیاست گذاری، رشته های علوم سیاسی، علوم اجتماعی و امثال اینا. منتها ترجمه این ادبیات و تولیداتی که توی دانشگاه هست برای مدیران و مسئولین کشور در واقع یک فعالیتی لازم داره که محل این فعالیت اندیشکده هاست. خب ما در اندیشکده حکمرانی شریف که در واقع از دل پژوهشکده سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه شریف در واقع متولد شده، موقع تأسیس به همین ضرورت در واقع رسیدیم. یعنی پژوهشکده دانشگاهی وجود داشت که خب ما میدونیم پژوهشکده ها به دلیل اینکه توی نظام آموزش عالی کشور و درگیر بوروکراسی که در واقع نظام دانشگاهی هست، پژوهشکده ها هم هستن، برای اینکه نزدیکتر بشیم به عرصه حل مسئله و عرصه حکمرانی، در واقع راه حلی که وجود داره به صورت اصولی ایجاد و تأسیس یک اندیشکده است. از اینجا در واقع اندیشکده شکل گرفت و حیات خودش رو شروع کرد که در واقع الان بعد از 4-5 سال آنچه که پیش روی شماست در واقع یک اندیشکده 4-5 سال است که با این فلسفه وجودی شکل گرفت.
خب اجازه بدید در رابطه با ساختار اندیشکده، حالا بنیانگذاران و در حقیقت هیئت مدیره اندیشکده از خدمتون بپرسم و اینکه تا الان اندیشکده چه افرادی رو به عنوان مدیر تجربه کرده و خودتون چند وقت هست حدوداً که مدیریت این اندیشکده رو به عهده دارید؟
اگر دقیق بخوام عرض کنم خدمت شما، سابقه تشکیل هسته های اولیه پژوهشکده و اندیشکده به 10-12 سال پیش برمیگرده، جایی که یک همکاری بین مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واقع دبیرخونه مجمع و دانشگاه شریف شکل گرفت و حضور و فعالیت یه سری فارغ التحصیلای دانشگاه شریف که به حوزه‌های سیاستی و سیاستگذاری و علوم انسانی علاقه داشتن. خب این هسته کم کم شکل رسمی به خودش گرفت و در واقع در اوایل دهه 90 پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه شریف به ریاست آقای دکتر سهراب‌پور در واقع تشکیل شد. رفته رفته بعد از چند سال از دل پژوهشکده اندیشکده حکمرانی شریف در واقع با زحمتی که آقای دکتر امامیان کشیدن و همراهی آقای دکتر سهراب‌پور، آقای دکتر روستا آزاد خدمت شما عرض کنم که شکل گرفت و بعد از آقای دکتر امامیان که هم مؤسس و هم اولین مدیر اندیشکده بودن، آقای دکتر مروی در واقع مدیریت اندیشکده رو به عهده گرفتن و حدوداً از یک سال قبل هم من در خدمت بچه‌های خوب و ارزشمند اندیشکده هستم.
آقای دکتر، همونطور که خلا خودتون میدونید یکی از سرمایه های اصلی هر سازمانی نیروی انسانیه، یا بهتره بگم سرمایه انسانی هستش. در رابطه با افراد و پژوهشگرایی که تو اندیشکده مشغول به کار هستن و شاخصهایی که برای جذب و در حقیقت توسعه و تماممنسازی این افراد تو مراحل بعدی در ترسیم کرده بودی چی هست؟
خب ببینین، همونطوری که در واقع یک اشاره مختصری کردم که نوپاست هنوز اندیشکده و اکوسیستم اندیشه ورزی، ما آدمای اندیشکده ای نداریم در کشور. بنابراین پیدا کردن کسانی که ظرفیت فعالیت اندیشکده ای دارن، یعنی این استعداد رو دارن، این توانایی رو دارن، یه مقداری کار سختی به نظر میرسه، ولی خب وقتی که پیدا میکنید این بچه ها رو، اون وقتی که توانمندیاشون رو و استعدادهاشون رو و مهارتهاشون رو به کار میگیرین در واقع در راستای اهداف اندیشکده که همون حوزه سیاست ورزی باشه، اون وقتی که کاملا عیان میشه که چقدر کار ارزشمندی خواهد بود. بچه‌هایی که میتونن در واقع وارد این حوزه بشن، یک خصیصه بارزی که باید داشته باشن این علاقه به حل مسئله است، حل مسائل واقعی در واقع جامعه. خب یه تعدادی از بچه‌ها هستن که معمولا دوست دارن که خیلی تو حوزه دانشی خودشون فرو برن، تولید داشته باشن، مثلا مقاله منتشر بکنن، کار پژوهشی بکنن و در واقع دانش بنیادی رو تو اون حوزه توسعه بدن. ولی یک دسته از بچه ها هستن که در واقع علاقه‌مندن به دانش‌های کاربردی یا پژوهش‌های کاربردی، پژوهش‌های سیاستی، یعنی خیلی دوست دارن آنچه که در دانشگاه فرا گرفتن و به خدمت حل مسئله در واقع بگیرن. خب اینا در واقع هسته اصلی کسانی رو شکل میدن که در اندیشکده ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم. حالا توانمندی های جانبی دیگه هم لازمه، مثل صبر و حوصله‌ای که باید داشته باشن. بالاخره ما اینجا با مدیران و کارگزارانی سر و کار داریم که ممکنه آنگونه که ما فکر میکنیم مسائل رو نبینن و در واقع یا درگیر روزمرگی باشن، عمق کمی داشته باشن. خب در واقع چالش کردن با این قشر از در واقع جامعه هم یک ممارستی لازم داره که یه صبر و حوصله‌ای میخواد که شاید همه نداشته باشن.
دکتر، من درست متوجه شدم؟ یعنی در حقیقت اندیشکده جوانی هست، میانگین سن در حقیقت افراد و پژوهشگری که باهاتون کار میکنن حدوداً چه رنجی هست؟
ببینین، چون بچه‌ها عمدتاً بچه‌های تحصیلات تکمیلی، یعنی یا دانشجوی کارشناسی ارشدن یا فارغ التحصیل ارشد و مقاطع بالاتر، قاعدتاً ما یه رنجی بین مثلا 25 سال تا 35 سال رو توی اندیشکده داریم. بنابراین بله، ما جوان
آقای دکتر، بچه‌هایی که در واقع تو اندیشکده شما هستند به خاطر حالا سن و سالشون و نوع تحصیلاتون و مقطعی که هستن تازه در شروع مسیر خودشون هستن، چه برنامه‌هایی برای حالا به قول معروف توسعه و رشدشون تو اندیشکده به صورت حالا مستمر وجود داره؟ یعنی بچه‌ها تو پروژه‌ها و کارها و تو برنامه‌ها این توسعه رو براشون ایجاد میشه، یا اینکه یه برنامه مدون و ضمن کار برای آموزششون وجود داره؟
ببین بچه‌ها، خب به دلیل اینکه بچه های مستعد و در واقع با اراده و تحصیل کرده‌ای هستن، معمولاً بار اصلی یادگیریشون و در واقع بروز شدنشون معمولاً گردن خودشونه، چون الان در واقع عرصه نیروی انسانی چند مهارته، چند رشته‌ای، بین رشته‌ای، و این حوزه هاست که بچه ها به این سمت معمولا خودشون متمایل هستن. ولی ما هم همه زمینه های لازم برای این کار فراهم میکنیم. ما در واقع انواع و اقسام برنامه هایی داریم در قالب های مختلف که اعضای اندیشکده رو با حوزه های جدید، با مسائل جدید، با ابعاد جدید مسائل، چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین المللی آشنا میکنیم، تشویقشون میکنیم به حضور در مجامع علمی دانشگاهی داخلی و خارجی، در جلسات هماندیشی، در سمینارها و کنفرانس‌هایی که در واقع برگزار میشه. این زمینه‌ها کاملا توی اندیشکده فراهم هست. از بابت اینکه چه آینده‌ای پیش روی بچه‌های ماست، خب خیلی در واقع زمینه‌های زیادی برای فعالیتشون وجود داره. به همون دلیلی که عرض کردم، در واقع اندیشکده یا نیروهای خاصی هستن که بهترین گزینه ها هستن برای نصب در حوزه های سیاستی. یعنی اگر کسی واقعا با مبنای شایسته سالاری به دنبال کسانی بگرده که بهتر از بقیه میتونن حل مسئله بکنن، سیاست گذاری بکنن و به حاکمیت مشاوره سیاستی خوب بدن، بهترین جا برای پیدا کردن همچین آدمای اندیشکده هاست. در همه جای دنیا هم همین هست، در کشور ما هم این زمینه وجود داره. اگر انشالله در واقع اونایی که در عرصه قدرت هستن این شناخت رو به دست بیارن.
آقای دکتر، همونطور که میدونید از بحث اگر سرمایه انسانی بگذاریم، یکی دیگه از سرمایه های هر سازمان در حقیقت اون شبکه های ارتباطی هستش که وجود داره و سازمان در اختیار داره. حالا در حقیقت اون شبکه ارتباطی، شبکه سازی هایی که میتونه هر سازمانی انجام بده. تا اونجا که من مطلع هستم، اندیشکده حکمرانی شریف هم این شبکه سازی رو طی این سالها به نحو مطلوبی انجام داده. حالا به طور خیلی مختصر میخوایم بدونیم که این اندیشکده با چه نهادها، سازمانها و حتی افرادی در حوزه سیاست گذاری و تصمیم گیری در ارتباط هست، به چه افرادی یا سازمانها تا الان کمک مستشاری داده و در حقیقت خدمات ارائه داده؟
ما به این دلیل که سیاسی نیستیم و سیاستی هستیم، خیلی رفت و آمد جریان‌ها برامون موضوعیت نداره و در واقع مسئله است که برای ما مطرحه. حالا این مسئله در واقع در زمان کی حادث شده باشه و الان در واقع چه مدل اراده‌ای وجود داشته باشه، خیلی شاید موضوعیت پیدا نکنه. خود مسئله است که برای ما در واقع محوریت داره. برای همین ما خیلی محدود به جریان سیاسی خاصی یا جریان فکری خاصی هم نیستیم. برای همین با دولت‌های مختلف، با نهادهای مختلف، همه اونایی که توی کامیونیتی سیاستی در واقع فعالیت میکنن، تو این در واقع سالها حتما حداقل یک بار اسم ما را شنیدن. بعضی از مراکز خب خیلی ارتباط بیشتری باشون وجود داره، اونایی که از نظر ماموریتی به ما خیلی نزدیک هستن، مثل مرکز پژوهش‌های مجلس، مثل مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری، خود نهاد دولت و کمیسیون‌هاش، خدمت شما عرض کنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم و کمیسیون ها، اینا در واقع نهادهایی هستن که ما بیشتر از بقیه باشون در ارتباطیم. بقیه نهادهای حاکمیتی هم هستن، این از قوای مختلف، از دستگاه مختلف، سازمان صدا و سیما و امثال اینا. بنابراین ما الحمدلله تونستیم شبکه خوبی داشته باشیم، یعنی الان همونجوری که عرض کردم کمتر کسی هست که تو این حوزه فعالیت داشته باشه، چه فعالیت پژوهشی چه فعالیت اجرایی در سطح سیاست‌گذاری، و اسم ما رو تا الان نشنیده باشه.
این مطالبی که فرمودید و در واقع این شبکه وسیعی که شما عنوان کردید نشون میده که در واقع گروه‌های زیادی و در واقع ساختارتون به نوعی تنظیم شده که پاسخگوی گروه‌ها و افراد و در واقع نهادهای زیادی بتونه باشه. راجع به اینکه چه گروه‌ها و مراکزی تو اندیشکده‌تون وجود داره و این تقسیم بندی رو به چه نحوی انجام دادی یه مقدار بیشتر توضیح میدید؟
بله، ما 5 یا 6 گروه اصلی توی اندیشکده داریم که قدیمی ترین گروه ها و مبنایی ترین گروه ها گروه های حکمرانی هستن و تنظیمگری. در واقع این دوتا گروه حالت سلول های بنیادی اندیشکده رو دارن که بقیه گروه ها از دل اینا متولد شدن. یعنی ما در یک گروه به صورت متمرکز خود موضوع و مقوله حکمرانی رو بررسی میکنیم و سعی میکنیم بستش بدیم به حوزه های مختلف، و از دل این بست دادن ها گروه های دیگه ای هم شکل گرفته. تو حوزه تنظیمگری هم همینطور، تنظیمگری هم در واقع دوستانی که آشنا هستن با ادبیات حکمرانی و تنظیمگری میتونن در واقع درک دقیقی داشته باشن که ما تنظیمگری رو هم در واقع در مسائل مختلف و حوزه‌های مختلف به کار میگیریم و باز از دل همین توسعه دادن‌ها گروه‌های مختلفی شکل گرفته. ما گروه حکمرانی رسانه و ارتباطات رو داریم که همونجوری که عرض کردم به گاورننس در واقع نظام رسانه کشور میپردازه و مسائلش تو این زمین است. در واقع سیاست‌گذاری اقتصادی رو داریم که مسائل کلان اقتصاد رو مورد بررسی قرار میده. گروه حکمرانی عصر دیجیتال رو داریم که به این مقوله میپردازه که الزامات و مفاهیم و رویکردهای حکمرانی در روزگار نوین که روزگار فناوری اطلاعات و ارتباطات هست، این یه الزامات و اقتضائات جدیدی پیدا کرده برای دولت‌ها که مورد بررسی این گروه. گروه پارلمان رو داریم که آنچه که روش متمرکزه کارکردهای نظام پارلمانی در یک نظام سیاسی اجتماعیه که حالا میشه 3 تا کارکرد کلان قانونگذاری، نظارت و نمایندگی رو برش برشمرد. گروه در واقع مطالعات دولت، بله،
سیاست پژوهی هم اخیراً من روی وبسایتتون دیدم که در حقیقت ایجاد شده و شما تأسیس کردید. حالا این باشگاه سیاست پژوهی، حالا اطلاعاتی که هم روی وبسایت وجود داشت، به چه عنوان است؟ هدف تأسیسش چی بوده و چرا اصلا اسمش گذاشتید باشگاه و قراره چه کاری انجام بده؟
من از گروه‌ها گروه مطالعات دولت و بخش عمومی رو هم اضافه کنم. باشگاه در واقع با این مأموریت و با این هدف شکل گرفته که فارغ التحصیلای دانشگاهی رو که در واقع تو حوزه خودشون متخصص شدن با ادبیات سیاست‌گذاری و حکمرانی آشنا بکنه تا اینا بتونن بیان درگیر حل مسئله بشن. در واقع مأموریت اصلی باشگاه سیاست پژوهی که در واقع یک مرحله پیش اندیشکده‌ای میشه بهش اطلاق کرد، اینه که بچه‌هایی که علاقه‌مند هستن به این حوزه رو بتونه در واقع زمینه‌سازی بکنه براشون، آموزش‌های لازم و کارآموزی‌های لازم رو براشون در نظر بگیره که بتونن آماده بشن برای ورود به اندیشکده و حل مسئله. در بلند مدت ما مد نظر داریم که این کارو برای مدیران و سیاستگزاران هم داشته باشیم. یعنی اگر یک مدیر میانی تصمیم داره به یک مدیر عالی تبدیل بشه و این مسیر رشد رو طی بکنه، قاعدتا باید به دانشش و مهارتش هم مجهز بشه. ما اینجا برنامه‌ریزی خواهیم کرد و داریم مقدماتش رو فراهم می‌کنیم که بتونیم آموزش بدیم مدیران میانی رو برای اینکه وارد لایه‌های سیاستی بشن، مفاهیم سیاست‌گذاری و حکمرانی رو در واقع فرا بگیرن و آشنا بشن.
یعنی در حقیقت یه دونه حالت اسکول آف گاورننس برای سیاستگزاران ما میخواین ایجاد کنید؟
بله،
در بلند مدت
احتمالاً شنیده باشین تو کشورهای مختلف معمولاً مدرسه های ملی سیاستی وجود دارن که دولت مردم معمولاً از این مدرسه ها میان بیرون. میتونیم در بلند مدت در واقع این چشمنداز رو برای باشگاه در نظر بگیریم که اگر انشالله خدا کمک کنه با این انگیزه که بچه ها توی باشگاه دارن تبدیل بشه به یک مقدمه‌ای برای یک مدرسه ملی سیاستی.
آی دکتر، برای اینکه حالا همه شنوندگان ما بیشتر با کارهای در حقیقت برجسته‌ای که این اندیشکده تا کنون انجام داده آشنا بشیم، چند نمونه از حالا پروژه‌های کلان یا با اهمیت یا تأثیرگذاری‌هایی که این اندیشکده تا کنون در عرصه‌های مختلف و کمک‌های مستشاری که به سیاستگزاران ما انجام داده رو یه مقدار تشریح کنید ممنون میشم.
ببین خیلی خب متعدد و متکثره، یعنی شاید الان فرصتش نباشه من فقط بتونم چند تا عنوان عرض کنم خدمت شما. ببینید بحثای در نظام رسانه‌ای و ارتباطاتی، بحث تنظیمگری رسانه خب کاملا توی اندیشکده مطالعه و بررسی شد و حتی به تأسیس و معماری یک نهاد تنظیمگر رسانه هم منجر شد. یعنی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر ساترا که شما احتمالا به گوشتون شاید خورده باشه،
که در حقیقت مدیر ساترا هم آقای دکتر امامیان هستن.
بله،
در
حقیقت بله.
مدیر قبلی اندیشکده حکمرانی.
بله دقیقا همین اشاره داشتم میکردم که حاصل در واقع سیاست پژوهی هایی که توی اندیشکده در واقع انجام شد تأسیس یک نهاد بود، حتی که اتاق فکر و اداره و هدایت اونجا رو هم در واقع اندیشکده تونست در واقع به عهده بگیره و مسیر استقرار و بلوغش رو طی بکنه. یا مثلا در حوزه پارلمان مشارکت جدی که در بحث‌های اصلاح نظام انتخاباتی که در واقع بتونه از دل یک انتخابات دقیق و خوب یک مجلس کارآمد و به روز در بیاد، روی این حوزه کار کردن، روی اصلاح در واقع طرح نظارت بر رفتار نمایندگان فعالیت جاری خیلی خوبی دارن با یکی دو تا کمیسیون مجلس. در بحث‌های اقتصادی احتمالاً این روزا میشنوید درباره تسهیل صدور مجوز کسب و کار، رفع موانعی که برای دریافت مجوز هست. خب این از 3-4 سال پیش تو اندیشکده شکل گرفت و خیلی تلاش شد و دیگه الان الحمدلله داره به ثمر میشینه. تو حوزه‌ای مثل وکالت، مثل داروخونه ها، مثل دفترخونه های اسناد رسمی، انحصاری که وجود داشت در واقع خب تقریبا دیگه شکسته شده و کم کم زمینه های رقابت تو این حوزه داره فراهم میشه. در حوزه مطالعات دولت خب الان ارتباط کاملا محکم و مستحکمی بین گروه مطالعات دولت اندیشکده و سازمان امور اداره استخدامی هست. در برنامه جدید اصلاح نظام اداری و حوزه های مرتبط با اون خیلی زیاده. حالا انشالله اگر فرصت داشته باشید هر کدوم از گروه ها میتونن به صورت مستقل تو یک برنامه در واقع کارهای خودشون رو کاملا معرفی کنن.
آقای دکتر، مطمئنن حالا تو اسناد بالادستی خود اندیشکده یک چشم‌اندازی برای خودتون ترسیم کردید. میخوام ببینم حالا از نقطه نظر مدیر اندیشکده که شما باشید، این چشم‌انداز آینده پیش رویی که نه تنها برای خود اندیشکده بلکه برای تک تک حالا گروه‌ها و پژوهشگرایی که تو این اندیشکده مشغول به کار هستن، چه آینده یو تصور میکنید و تجسم میکنید و در حقیقت اون رودمپی که ترسیم کردید و پیش روتون هست و اون شاید آینده در حقیقت متعالی که برای خودتون ترسیم کردید تو به چه شکل میبینید؟
ببینیم ما به دلیل اینکه نظام اندیشه ورزیمون هم در حال شکل‌گیریه، خب این برای ما یک فرصته، یعنی میتونیم نقش فعالی داشته باشیم علاوه بر این که از درون خودمون رو تقویت بکنیم، به یک اندیشکده کاملا بالغ تبدیل بشیم، در واقع حوزه‌های گسترده تری رو مورد پوشش قرار بدیم، اثرگذاری سیاستیمون رو توسعه بدیم، گفتمان سازی کاملی داشته باشیم و کم کم نخبگان و افکار عمومی رو با مسائل سیاستی درگیر بکنیم. اینا نکاتیه که ناظر به درون اندیشکده است. ناظر به بیرون اندیشکده هم در واقع به نظرم ما نقش کاملا مؤثر و فعالی میتونیم داشته باشیم در شکل‌گیری اکوسیستم اندیشکده‌ای و اندیشه ورزی کشور. و شاید ساده‌ش رو بخوام بگم، امکان این که ما تکثیر کنیم امثال اندیشکده خودمون رو برامون فراهمه، از این بابت که تجربیات خیلی خوبی اندوخته شده، اثر بخشی خیلی خوبی حاصل شده و الگوسازی در واقع خیلی خوب و نسبتاً جامعی در حال شکل‌گیریه که بر اساس همین در واقع هر کسی که اراده بکنه که در واقع یک نهاد سیاست ورزی، یک نهاد مشاور سیاستی تأسیس بکنه، میتونه از تجربیات اندیشکده و مسیری که اندیشکده رفته در واقع استفاده بکنه.
آقای دکتر تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و در اولین اپیزود پادکست حکمرانی در عمل شرکت کردید.
ممنون از شما.
مطالبی که فرمودید در حقیقت برای اینکه آشنایی اولیه داشته باشیم با اندیشکده حکمرانی کاملا مفید بود. به نظر میرسه که در برنامه‌های بعدی ما باید در خدمت مدیران گروه‌های مختلف اندیشکده باشیم و بیشتر از اینکه در هر پروژه و در هر گروه چه کاری داره به طور خاص انجام میشه بحث کنیم. این پادکست اول مجموعه حکمرانی در عمل بود و خدمت شنوندگان عرض کنم که ما رو میتونید از طریق وبسایت اندیشکده حکمرانی دنبال کنید، همچنین در حقیقت توی اپلیکیشن های پادگیرم پادکست ما بارگذاری میشه. به علاوه برای اینکه با اندیشکده حکمرانی بیشتر و بهتر در ارتباط باشید، میتونید از صفحه اینستاگرام اندیشکده حکمرانی هم تمام اخبار و برنامه گروه های این اندیشکده رو دنبال کنید. انشاءالله در اپیزودهای بعدی در رابطه با مسائل حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور و راهکارهایی که در حقیقت اندیشکده حکمرانی شریف برای بررسی و یا حتی تا حدودی حل و فصل این معضلات مطرح میکنه رو با هم بحث و بررسی میکنیم. ممنون از اینکه ما رو تا اینجا همراهی کردید. منتظر اپیزودهای بعدی ما در پادکست حکمرانی در عمل باشید. خدا یار و نگهدار شما.